باشیم. مسئله پذیرش این هستش که یعنی این واقعیت را بپذیریم، یعنی باش کنار بیاییم. دوست بنوانی یک واقعیتی هست که توی زندگی ما اتفاق افتاده، حالا باید اصلاش بهش هوشیار باشیم. اینا در روانشناسی این اصل وجود داره. وقتی یک کسی تحت استرس قرار میگیره، روی شناختش، روی هیجاناتش اثر میذاره و این مجموعه این فعل انفعالات باعث میشه که مایندفول یا ذهن آگاه نباشه، هوشیار نباشه به خودش نسبت به اون چه که در پیرامونش وجود داره، واکنش هایی که نشون میده، کارهایی که انجام میده. باید ذهن آگاه باشن، آگاه باشن، هوشیار باشن به این پیامدهای این ویروس. اینا لازم که به نظر من اولی کاری که میکنن باید این واقعیت را بپذیرن. در این حالت باید ترس منطقی داشته باشن. ما عرضم کردیم قبلا در برنامه های دیگه، کسانی که تا ترس ندارن اونها هم مشکل دارن، ولی ترس شدیدش هم مشکلات زیادی را ایجاد میکنه. ترس منطقی صحیح هستش. اینا باید بپذیرن، باش کنار بیان، بعد شروع کنن به زندگی. وقتی من میگم هوشیار باشن، بپذیرن، یعنی با همین واقعیت بیان زندگی بکنن. اینا روانشناسان میگن انسانهای باهوش، انسانهای موفق کسانی هستن که وقتی که با یک مشکلی مواجه میشن، فوری میرن دنبال راه حل اون مشکل. ببینن راه حل ها چیه. چقدر ما توصیه کردیم که آقا منابع خبری خودتون را از جاهای معتبر بگیرید، توجهی به رسانه‌های بیگانه که دنبال یک اهداف خاصی هستن نباشید، دنبال یه سری فضاهای مجازی که میخوان بزرگنمایی کنن یا کوچک نمایی کنن یا هر چیز هستن نباشید. منابع خبری معتبر خودتون را پیدا بکنید که واقعا صحیح دارن به شما خبر میدن، به شما دستور عمل میدن، به اونها توجه بکنید. اینا خب یکی از این کارهای این هستش و اون موقع بر مبنای این چند تا نکته که گفتم، سبک زندگی خودشون را تغییر میدن و با همین شرایط زندگی میکنن. وقتی که ما مشغول بشیم، بپذیریم، شروع بکنیم برای خودمون برنامه داشته باشیم، برای ساعت به ساعت خودمون در طول روز برنامه داشته باشیم و کار بکنیم، مشغول باشیم و در این حال برای مقابله با این ویروس کرونا اقدامات بهداشتی، اقدامات که باید انجام بده اونا رو انجام بدیم، به زندگی جریان داشته باشه. وقتی که زندگی به هر دلیلی یک وقفه توش ایجاد بشه، یک توقف ایجاد بشه، بله پیامدهای منفی از جمله وسواس، از جمله استرس، از خب وقتی که به خاطر این ویروس کرونا زندگی رو متوقف کنیم، بشینیم دست روی دست بذاریم، آقا چرا اینجوری شد، چرا باید، چرا اون کارو نکردیم، اگر همچین میشد، این دیگه گذشته. وقتی این حرفا گذشته، دشمن اومده توی خونه شما، الان این دشمن اومده تهاجم کرده، شما باید راه حل براش پیدا بکنید. شما ساعت 8 صبح که بیدار میشید، از بیدار میشید توی خونه، تا 8 شب یا 12 شب که میخواید بخوابی، برای خودتون برنامه داشته باشید. وگرنه بله، این پیامدهای ویروس کرونا توی خونه، توی افراد وجود خواهند داشت. اگر دانشجو هستید، خب دانشجو میتونه که درس‌های عقب مونده خودش را، کارهایی را که باید انجام بده. مثال میزنم، یک نفر دانشجوی دکترا الان زبان انگلیسیش قبلا هنوز نتونسته پاس بکنه یا به دلیلی که خب بازن دیگه زبان انگلیسیش را به حد استاندارد برسونه، الان بهتری موقعیت این کار را انجام بده. از فضاهای مجازی برای کارهای درسی خودش استفاده کنه، کارهای پژوهشی خودش را کار بده. در این حال هم
یعنی در هر زمانی از بتونیم تو این زمانها از بهترین زمانی که داریم در اختیار داریم استفاده بکنیم به بهترین شکل و بتونیم که از اون فکر کردنه و از اون وارد این فضا شدن خارج بشیم و خودمون رو سعی کنیم
یک مهارت را اینا به زندگی، به کارهای خودشون اضافه بکنن، فردا که کرونا تموم بشه به من یک فرد موفق خواهند بود. یعنی این که این تهدید را تبدیل کردن به یک فرصت، یک فرصت ایجاد کردن برای خودشون. اینا هر فردی با توجه به سنش، با توجه به جنسش، با توجه به شغلش، برای خودش میتونه توی زندگیش، توی خونه، برنامه های مختلفی را تنظیم بکنه. بله. در این حال هم خواستم این نکته را بگم، ما توصیه میکنیم حتما به خاطر که سیستم ایمنیشون قوی باشه، خواب و ورزش و تغذیه و بعد اینها هم سر جای خودش
فراهم آره. سالم
بله صحیح. سبک زندگی کرونایی، یعنی سبک زندگی کرونایی این هست که فعالیت های جمعی توش نباشه، بیرون رفتن کاهش پیدا بکنه و حالا همین شرایطی که وجود داره. اما در درون خونه از امکاناتی که هست به بهترین وجه استفاده کنه. تعریف سبک زندگی همین هست که هر کسی مطابق با امکاناتی که داره بیا برای خودش زندگی را تعریف کنه و زندگی لذت ببره. اون موقع میبینی که اثرات این کرونا در درون زندگی کمتر میشد. اینا بله، اگر ما بشینیم تو خونه با هم دیگه جهر بحث بکنیم و خودمون رو سرزنش بکنیم، دست روی دست بذاریم، منتظر بمونیم، بله حتما وسواس به سراغ ما میاد، حتما افسردگی به سراغ ما میاد، حتی برای آدمای عادی. بله
بسیار تشکر میکنم از استالی، این شده که این توصیه‌هایی که فرمودید رو عمل بکنیم. سپاس در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. صحبت کردم با جناب دکتر محمد حاتمی، ریاست سازمان نظام روانشناسی نموشه. سلام بر جناب کرمی، پروفسور علی کرمی، استاد دانشگاه، متخصص بیوتکنولوژی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک و مؤسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب صدر و تبریک بسیار زیاد به خاطر این روز مبارک، روز میلاد امام عصر جلال الله تعالی و فرجه، و امید به این که بتوانیم سرباز خوبی برای این امام عزیز باشیم در مسیر ترویج سبک زندگی سالم اسلامی و ایران.
انشاءالله. همکار خوب نوعی محمودزاده عزیز آرم گفتگوی ویژه رو پخش کردند و میخواییم با شما وارد بحث بشیم در خصوص سبک زندگی در این بخش گفتگوی ویژه. سبک زندگی سالم که البته حالا صحبتهای دکتر حاتمی هم بهش اشاره شد و فکر میکنم که الان یکی از مواردی که بیش از پیش باید بهش توجه کرد، چون ما با حضرتالی برنامه داشتیم چه تو روزنه‌های قبل و چه قبل از عید حتی، و تأکیدی که از داری فرمودید راجع به سبک زندگی سالم الان فکر میکنم بیش از پیش خودش رو نشون میده و قابل توجه هست. با عنایت به وضعیت فعلی فکر میکنید که بهترین سبک زندگی که مردم میتونن داشته باشن و سالمترین و صحیحترین سبک زندگی چی هست؟
خیلی سوال خوبی است، چون شرایطی که ایجاد شده برای جامعه، من تو برنامه قبلی هم به تفصیل برای مردم عزیز گفتم.
فرمودید.
من چون سبک زندگی رو من 5 سالی از تو بنیاد داریم پیگیری میکنیم و از زمانی که رهبری سال 91 سخنرانی کردن در خراسان جنوبی و اهمیت ترویج سبک زندگی سالم رو تاکید کردن، 23 محور رو در اونجا مطرح کردن که سبک زندگی چیست، یعنی سبک زندگی کردن انسانی ایرانی و اسلامی، یعنی که من ایرانی مسلمان یا من مسلمان ایرانی باید سبک زندگی خاص خودم رو داشته باشم. من یه فرهنگ چند هزار ساله دارم، 1400 سال فرهنگ اسلامی رو دارم، سیه هستم، آموزه های دینی بسیار قوی دارم و به نظر من انقدر توان و فرهنگ و تمدن از علم و همه چیز رو دارم که تقلید نکنم از فرهنگ غربی. چون اونجوری که الان من امروز تو مقاله که از فرهنگستگان دنیا در مورد دنیای کرونایی نوشته بود به تأثیر کرونا در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، تحلیل بسیار جالب لایک داده بود، آخرش جمله رو گفته و گفته بود پس از کرونا دیگه دنیای کنونی دنیای پس قبل از کرونا نخواهد بود. کرونا همه چیز ما رو دیگرگون کرد، خیلی ها رو بیدار کرد، مدیران کشورها و مردم در قرنطینه ها به این فکر افتادن که سلامتی واقعا چقدر مهمه و یک اصل مهم بود که همه دچار یک نگرانی شدن که این ویروس کرونایی که آمد نه تنها سلامتی رو به خطر انداخت، بلکه بحث اقتصادی ما رو هم دچار آسیب کرد، زندگی ها دچار مشکل شد و یک اضطراب عمومی ایجاد کرد. من در برنامه قبلی خدمت عزیزان گفتم ما پس از 5 سال مشاوره با صدها استاد برجسته دانشگاه در رشته های مختلف حوزه سلامت، که بنده وقتی میپرسن دکتر سلامت رو چی تعریف میکنیم؟ میگم سلامت جسمی، روحی، روانی و سلامت اجتماعی. اگر جامعه رو دلولش رو یک فرد بدونیم، اون فرد سالم باشه، یا اگر واحد جامعه رو خانواده بدانیم، اون خانواده سالم باشه، این جامعه میشه سالم. آیا واقعا ما میتونیم الان از خودمون یک ارزیابی بکنیم بگیم الان وضعیت جامعه ما چجوریست، سبک زندگی ما چجوریه، مردم راضی هستید؟ تک تک شما، جناب سرد، شما الان اگر بهتون سوال کنم به عنوان یک مخاطب، قطعا ده ها انتقاد خواهید کرد، به جنبه های مختلفمون به اعتراض خواهید کرد که این سبک زندگی اسلامی ایرانی نیست. من شروع کردم به گفتن یه جمله که کوتاه میکنم و جنبندی خواهم کرد در چند دقیقه، چون نکات مهمی رو براتون آماده کردم، اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
خواهش میکنم، ما آماده ایم. من
اسمشو گذاشتم ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی. چرا؟ چون ما قبول داریم که در 70 یا 100 سال گذشته واقعا ورود کشورهای خارجی در کشور ما، و برخی مدیرانی که خودتون بهتر میدونید، بعضی ها که مثلا میگفتن از نوک سر باید تا فرق سرمون رو باید از نوک انگشت تا فرق سر رو باید غربی بکنیم تا متمدن بشیم، فهمیدن که اشتباه شده و متاسفانه خب تاثیر گذاشته تو زندگی مردم. خودتون هم همه شاهد هستیم که چقدر برخی ارزش‌های غربی وارد زندگی ما شده، اختلال ایجاد کرده حتی در حوزه سلامت. الان ما جالب، قبل از کرونا ما همیشه تو کلاس‌های درس می‌گفتیم خب به دلیل افزایش بهداشت و واکسن و این مراقبت‌های پزشکی بیمار عفونی چقدر کاهش پیدا کرده. الان رتبه یک مثلا مرگ و میر در ایران و تهران سکته‌های قلبی، پشت سر سرطان‌ها و بعد تصادفات و غیره و غیره هست.
بله.
ولی یک دفعه کرونا اومد و همه چی رو برعکس
کرد، تمام معادلات رو عوض کرد،
همه چی رو عوض کرد. یعنی یک ویروس نشون داد که نه، ما هنوز، چرا به من توهین کردید، ما هنوز هستیم، ما مهمیم. سکته‌های قلبی میتونه الان هم وجود داره و افراد دارن فوت میکنن. یک ویروس میتونه تمام دنیا رو مختل کنه، حتی پیشرفته ترین کشورهای دنیا رو. من شعارم رو گذاشتم ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی. کار تدریجی هم هست، میدونید کار اصلاحی فرهنگی یه سال و دو سال نمیکشه، شاید 20 سال 30 سال طول بکشه. از تضاد 70 سال ورود فرهنگ غرب به ایران رو اصلاح بکنیم. ما مخالف علم و تکنولوژی هم نیستیم، همین الان دارم بنده باید که ابزارهای مدرن تکنولوژی با شما صحبت میکنم.
بله.
و جناب عالی هم دیدید پیشرفته ترین تکنولوژی ها برای انتشار این امواج استفاده میکنیم. ما مخالف تکنولوژی نیستیم، ولی میگیم ما نباید ارزش های خودمون رو گم کنیم. بنابراین من گذاشتم 6 تا هدف اصلی رو، من فقط تیتروار میگم، آخریشو به مناسبت امروز میخوام این توضیح بدم که زندگی کرونایی با توجه به تحولی که ایجاد شده، چه سبک زندگی رو تو خونه داشته باشیم بهتر خواهد بود. که
آقای دکتر عزیز، ما 3 دقیقه فرصت داریم، شما مدیریت بفرمایید.
من فقط تیتر رو میگم، آخری رو 1 دقیقه میگم. من گفتم، بارها تکرار کردم، شعار ما در بنیاد در تمام شبکه‌هامون این 6 تا کلمه است. میگیم تغذیه سالم، ارگانیک، غیر شیمیایی و غیر تراریخ. به این واقعا تغذیه چقدر نقش در سلامتی داره دیگه وقتش نیست صحبت کنم. کنترل استرس و اضطراب که عامل اصلی خیلی از بیماری هاست. ورزش مستمر باید جزء زندگیمون باشه، فراموش نکنیم، کوچک و بزرگ هم نداره. و بعدیشو گذاشتیم خواب سالم. الان دیگه گفتم پزشکی کاملا ثابت کرده یک فرد سالم داره خواب سالم، یه فرد بیمار خوابش مختل. دعا و نیایش چقدر نقش داره در سلامت. و میرسم به آخرین بحثم در مورد امروز. ببینید امروز روزیست کمی داریم درباره انتظار صحبت میکنیم، انتظار فرج. این حدیث بزرگ معروف که گفتن هیچ عبادتی بالاتر از انتظار فرج نیست. اگه بخوام اینو تعریف کنم، مفهومش میشه در حوزه فعلی سبک زندگی ما که زندگی کرونایی معروف شده و همه دارن درباره صحبت میکنن، این است که من اصلش ششم هم خیلی مهمه، به نام افکار مثبت، اندیشه مثبت. من اعتقادم این است ما بعضی وقتا خیلی غر میزنیم نسبت به شرایط، نسبت به چیزایی که داریم غر میزنیم، اینو نداریم اونو اون داره. میدونید حرفای ما خیلی درباره این است که حالا دولت چقدر کاری کرده، اون کم کاری کرده، که همینا درسته. خود من یکی از منتقدان جدی خیلی از نظامات هستم، ولی الان وقتش نیست. من میخوام بگم این تفکرتون رو اصلاح نکنید، سبک زندگیتون درست نمیشه. ریشه اصلاح سبک زندگی از فکر و ذهن شروع میشه. تا خودتون رو، ذهنتون رو مثبت مثبت نکنید، به پدیده ها مثبت نگاه نکنید، همیشه مضطرب و نگرانید. سبک زندگی سالم یعنی که بدانید من انسان فوق العاده توانمندم، میتوانم خودم رو اصلاح کنم، مشکلات زندگیمو برطرف کنم. این پدیده با خدا 2 ماه دیگه از ایران خواهد رفت. زندگی ادامه داره. کرونا آمده 6 ماه میمونه، 6 ماه میره. ما 41 سال تو این کشور پر از بحران هست، از جنگ و دفاع مقدس، تحریم ها و غیره و غیره. کشور ما کشوریست ملتش بسیار تاباوری بالایی به بحران ها دارن. 41 سال فشارها رو تحمل کردن، کرونا رو هم رد خواهند کرد. امیدوارانه باینده نگاه کنید. من امام عصر علیه السلام رو اگر در فلسفه انتظارش رو خیلی مطالعه میکنم که برای چی باید منتظر باشم، میگم منتظر یعنی معترض، معترض به وضع موجود.
بله.
خودتو تحلیل کن. یک دقیقه آخر اینجوری بگم، بشین خودتو تحلیل کن، خودتو نقد کن. آیا راضی هستی از خودت؟ بگو نه، من به خودم هم اعتراض دارم، میخوام این وضع خودم رو درست کنم، یک تحولی در زندگیم ایجاد کنم. بگو من میتوانم، من امیدوارانه نگاه میکنم به آینده، من میتوانم وضع زندگیمو بهتر از این کنم، اخلاق خودم رو بهتر از این کنم، رفتار خودم رو بهتر از این کنم، با خانواده، با همسرم، با رئیسم، با مسئولم، با دوستم، با جامعه خوش اخلاقتر باشم، مهربانتر باشم، از زمانم خوب استفاده کنم. آیا واقعا من برای زندگیم برنامه دارم؟ آیا برای تغذیه خودم برنامه دارم؟ آیا دقت میکنم چی میخورم؟ آیا دقت میکنم چی میگم؟ و به قول امیرالمؤمنین، آیا دقت میکنم به چی میاندیشم؟ چون اندیشه تو همانیست که تو میگویی، اونی که از زبان تو بیرون میاد حاصل اندیشه تو. آیا من مؤدب هستم یا در کلماتم رعایت ادب رو نمیکنم؟ آیا در رفتارم با همسرم خوش اخلاق هستم؟ آیا به عنوان همسر خوب یا فرزند خوب به پدر و مادر خودم احترام میذارم؟ الان با بچه خودم ارتباطم چیه؟ در شبکه‌های مجازی وقتی مینویسم کلمات رو چطور مینویسم؟ کتاب چقدر میخونم؟ چقدر اهل تحقیقم؟ چقدر شایعات رو باور میکنم؟ تو فضای مجازی میگردم چقدر خوبش رو میفهمم، غلطش رو میفهمم؟ در استرس و اینها چقدر کنترل میکنم؟ بنابراین جمع‌بندی من میشود که سبک زندگی سالم باید از اصلاح فکر و اندیشه شروع بشه. فرصت خوبی در منزل که هستید دارم تدریج ختم میکنم. به عنوان فرزند عزیزم خدمت شما هم عرض میکنم، به خدا تا زمانی که ذهن و فکر و اندیشه خودمون رو درست نکنیم، رفتار و کردار و گفتار ما درست نخواهد شد. بس بیایید فکر کنیم برای این که من امروز میخوام، روز عید، روز انتظاره، نتونستیم امروز به جای معتبری که میریم برای عبادت بریم، همه تو خونه ایم، بیاید رو به سوی امام زمان بکنیم، ازش بخوایم خدایا یا امام زمان، ما سربازان تو هستیم،
انشاءالله سربازان خوبی باشیم برای امام عصمون. من تشکر میکنم از شما جناب کرمی بزرگوار، پروفسور کرمی، استاد دانشگاه متخصص بیوتکنولوژی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک و محاسب بنیاد ملی سبک زندگی سالم، و خدمت شما هم مجددا تبریک عرض میکنم. نیمه شعبان رو هی فرصت نداریم، ای کاش فرصت بیشتر بود تا بتونیم از منظر شما بیشتر استفاده بکنیم. میخوام یه خواهش بکنم، یه سلام خدا قوت خدمت عزیزان و دوستان و همکارانتون در مجموعه بقیت داشته باشید که این روزها به عنوان صفحه مقدم و خط مقدم واقعا دارن تلاش میکنن. تشکر میکنم
شما که یادآوری کردی.
سلامت باشید.
من دست همکارانم، پزشکانم، کسایی که تو آی سی یو، کسایی که میره بیمارستان ما شده بیمارستان کرونا، خدا رو شکر حتی ما 1000 تا تخت آماده کرده بودیم، الحمدلله پذیرشا داره کمتر میشه. دستانتون رو میبوسم، پزشکان، پرستاران، فعالان حوزه سلامت،
و ما هم ازشون تشکر میکنیم. سلامت باشید. و ما هم ازشون تشکر میکنیم و خداحافظی میکنیم با حضرت عالی. سلامت باشید. و بریم بخش چشم انداز رو بشنویم.
چشم انداز رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
خب میخواییم بریم بخش چشمنداز با دکتر حجازیان عزیز، متخصص تغذیه، دوست همراه همیشگیمون. آی دکتر مد نظر داشته باشید، مدیریت بفرمایید، 3 دقیقه و نیم بیشتر فرصت نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و
سلامت باشید.
این عید بزرگ رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان.
سلامت باشید. ما در خدمت شما هستیم.
قبل اینکه من میخوام یه صحبت کنم، من بهتر فکر کنم یه جایی که کمتر بهش صحبت شده اصلا ببینیم که خود سیستم ایمنی چی هست و اینکه ما همش درباره سیستم ایمنی صحبت میکنیم، این نگرش جامع‌تر نسبت به این سیستم داشته باشه.
بله.
سیستم ایمنی بخشی از مجموعی از اندام ها، سلول ها و پروتون هایی است که در سرتاسر بدن پخش شده هستند و اینها یک سیستم منسجم و یک پارچه هستش که بدن میتونه در مقابل عوامل بیماریزا، ویروس ها، باکتری ها، انگل ها حفاظت بکنه. خب پس وقتی ما بدونیم که این از اندام ها، سلول ها و بافت ها تشکیل شده، یک نگرش داریم که حتما باید کل اون مجموعه غذاهایی که ما میخوریم باید در تعادل باشه و کافی و سالم باشه تا این سیستم خوب کار بکنه. و دیگر به این باورهای غلط رو نمیاریم که حتما مثلا باید فقط سیر بخوریم، نمیدونم زنجبیل بخوریم، حتما این سیستم قوی تر میشه. نه، سیستم ایمنی یک سیستم کامل و جامع هستش و برای اینکه خوب کار بکنه ما نیاز داریم که یک تغذیه سالم داشته باشیم و متعادل. منظور از تغذیه سالم و متعادل اینه که تمام اجزای اون از جمله درشت مغذی ها مثل نشاسته و کربوهیدرات، پروتئین و چربی ها و همچنین ریز مغذی ها مثل املاح و ویتامین و موادی که نقش آنتی اکسیدانی توی بدن دارن به طور کافی و در تعادل به بدن ما برسه. بعضی وقتا حتی وقتی که اینها بیشتر از حد نیاز به بدن میرسه و فرد دچار چاقی میشه، همین بیشتر از حد رسیدن باعث میشه که سیستم ایمنی ما دچار ضعف بشه. یعنی زیاد دریافت کردن مواد غذایی هم میتونه چیکار بکنه؟ باعث تضعیف سیستم ایمنی ما بشه. پس وقتی که ما اینها رو بدونیم و بدونیم که سیستم ایمنی ما حتی وقتی که ما یک مقدار کمی کمتر از اون نیازمون هم دریافت کنیم بهتر کار میکنه، از این به بعد روی میاریم به تغذیه سالم. تغذیه سالم یعنی که ما بیایم از مواد غذایی که نیاز داریم بهترین ها رو انتخاب بکنیم. به فرض مثال ما مواد نشاستی باید حتما بخشی از رژیم غذاییمون باشه. ما میتونیم اونو از قندهای ساده یا یعنی نونهایی که بسیار از آرد سفید تهیه شدن استفاده بکنیم. خب این باعث میشه در دراز مدت ما اینا رو بیشتر مصرف بکنیم و قند خونمون سریع بره بالاتر. و این یا اینکه بیایم از نوع سالمش که اون غلات کامل اصلا استفاده بکنیم. همین نکته سالم ساده که اگه ما بیایم اینو از قندهای ساده استفاده بکنیم و از نونهای سفید استفاده کنیم و قند خون ما بره بالاتر، میتونه در دراز مدت دچار فرد دیابت بشه و همین باعث تضعیف سیستم ایمنی میشه. نکته که الان خیلی ملموس شده، کسایی که میگن دیابت دارن حساب این بیماری کمتر میتونن با اون مواجهه داشته باشن و متاسفانه میزان مرگ و میر توی افراد بالاتر، بخاطر اینکه سیستم ایمنی تضعیف میشه وقتی قند خون میره بالاتر و یک شرایطی ایجاد میشه که از شرایطی که دوست توی بدن ایجاد میشه و این میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنی بشه. همین مثال برای منابع پروتئینی هم وجود داره. ما حتما توصیه میکنیم که منابع پروتئینی بهتره که از منابع گیاهی باشه مثل حبوبات، یا اینکه اگه گوشت نمیخوام استفاده کنم گوشت های سفید باشه. وقتی که ما گوشت قرمز رو بیایم زیاد استفاده بکنیم، متاسفانه گوشت قرمز علاوه بر یک اسیدهای چربی اسم اسیدهای چربی اشباع هستش که اینها میتونه در نهایت باعث ایجاد التهاب بیشتر توی بدن بشه و سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه و در نهایت میتونه باعث بشه که مواجهه ما با این بیماری، بدنمون در مواجهه با این بیماری دچار مشکل بشه در طول مدت. پس ما بهتره که اگه هم بیام خیلی راحت و ساده بیام این انتخاب‌های سالم داشته باشیم و به اندازه بخوریم و نریم سراغ چیزهای ناسالم. اینا ها باعث میشه که سیستم ایمنی ما قوی تر بشه. علاوه بر درشت مغذی ها، ریز مغذی ها خیلی مؤثر هستن توی سیستم ایمنی، مثل املاح و ویتامین و موادی که نقش آنتی اکسیدانی توی بدن دارن. همونطور که دولت احتمالا همه شنوندگان از شنیدن، خیلی صحبت بر سر این هست که ویتامین C یا روی میتونه خیلی رو سیستم ایمنی نقش داشته باشه. بله درست هستش، اما تا حالا هیچ مطالعه ای ثابت نکرده که ما نیاز به مکمل روی و ویتامین C داریم برای پیشگیری از بیماری کرونا. بحث درمان هم اصلا نمی کنم چون بحث درمان تازه، این بیماری تازه ایجاد شده و این که ببینیم کدوم مکمل ها میتونه، اگه کدوم ویتامین ها میتونه اثر کنن، در این مطالعه در حال انجام هست. اما برای این پیشگیری ما هیچ نوع مطالعه ای نداریم که شما حتما اگه مکمل ویتامین C بخوری یا مکمل روی بخوری حتما باعث میشه که شما سیستم ایمنی شما قوی تر بشه. نه، در حد روزه روزانه این که ما حداقل 5 باید، یعنی منظورم هر باید حدود تقریبا 100 گرم میشه 500 گرم سبز و میوه تو روز مصرف بکنیم به نسبت مساوی. این باعث میشه که اون املاح ویتامینی که مورد نیاز بدن ما هست به مقدار کافی برسه. البته این نکته رو توجه بکنیم که این مصرف سبز و میوه‌جات باید از انواع مختلف سبز و میوه‌جات بشه. بفرض مثلا ما نمی‌گیم تو یک روز 5 تا پرتقال بخوریم، میگیم نه من امروز اندازه 5 باید میوه خوردم، نه این اشتباهه. باید حتما از میوه‌های با رنگ‌های مختلف، سبزیجات با رنگ‌های مختلف،
این تنوع رو باید مد نظر داشته
باشیم. بله، هر رنگی توی هر گیاهی وجود داره، این نشون دهنده یک ماده مغذی بسیار لازم برای بدنه. میتونه نارنجی باشه، کاروتنی باشه، میتونه قرمز باشه، لیکوپن باشه و خیلی از رنگ‌های دیگه.
بله.
و در کنارش تنها ویتامینی که ما توصیه می‌کنیم توی این مدت، اگه هموطنان عزیز تا حالا دچار کمبود بودن قبلا و یا خودشون خیلی وقت چک نکردن، ویتامین دیه. چون متأسفانه از ویتامین A است که حتما از مواجهه با نور خورشید به دست میاد و توی مواد غذایی خیلی کم یافت میشه و یه نقش خیلی مهمی هم تو تنظیم سیستم ایمنی ما داره. ما توصیه میکنیم که حتما به هموطنان عزیز اگه تا حالا خودشون رو چکاپ نکردن، حداقل ماهی یک بار از قرص 50,000 IU که IU واحد بین‌المللی است استفاده بکنن تا که دچار کمبود این ویتامین نشن. و بله،
ممنون، متشکرم. فرصتمون به پایان رسید آقای دکتر. باز انشالله در فرصت‌های بعدی خدمت شما هستیم و توصیه‌های دیگه شما رو در برنامه‌های بعدی روزنه خواهیم شنید. من تشکر می‌کنم از دکتر جزیان عزیز و بزرگوار. سلامت باشید. و اما یادداشت روز امروز.
یادداشت روز.
خدایا تو میدانی که مشکلات ما رو به فزونی نهاده است و دلمان میتپد از ترس و نگرانی. تو خود وعده داده‌ای که میآید کسی که منجی است و نجات دهنده. پس اللهم صل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر و خفه بملائکتک المقربین و ایده به روح القدس. خدایا صلواتت را درودت را بر او نثار کن که اوست یگانه منجیه عالم بشریت. به قرآن جاری به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و خنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان.
یا مهدی.